ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. شمار تلفات ویروس کرونا در چین به 213 تن افزایش یافت. در پی گسترش ویروس مرگبار در چین، کشورهای جهان شهروندانشان را از این کشور خارج می‌کنند. و جمعی از هنرمندان سینما جوایز خود را به کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه و قربانیان شلیک به هواپیمای اوکراینی اهدا کردند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری. من رضا ولی‌زاده هستم و با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. روز جمعه با اعلام 43 کشته جدید، شمار تلفات ویروس کرونا در چین به 213 تن افزایش یافت. گفته می شود تعداد تلفات ناشی از این ویروس رو به افزایش است. این در حالی است که به گفته کمیسیون بهداشت ملی چین، با شناسایی 2000 مورد تازه از افراد آلوده به ویروس کرونا در این کشور، تعداد بیماران شناسایی شده به حدود 6700 تن افزایش یافت. بنا به همین گزارش، 1200 تن دیگر در چین به دلیل مشکوک بودن به آلودگی تحت نظارت‌های پزشکی قرار دارند. بر اساس گزارش‌های اولیه، این ویروس مرگبار از خانواده کرونا از یک بازار فروش حیوانات وحشی در شهر ووهان چین آغاز و گسترش یافته است. با گسترش شیوع ویروس کرونا به 20 کشور جهان، ایالات متحده آمریکا با افزایش هشدارها به بالاترین سطح از شهروندانش خواست که از سفر به چین بپرهیزند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که سازمان بهداشت جهانی وضعیت بین‌المللی مرتبط با خطرات این ویروس را به درجه اضطراری افزایش داد. در حال حاضر بسیاری از خطوط هوایی جهان پروازهای خود را به چین تعلیق کردند. مغولستان و روسیه نیز مرزهای خود را به روی چین بستند. ایتالیا و اسرائیل پرواز به این کشور را ممنوع کردند. ژاپن، آمریکا، فرانسه، بریتانیا و چندین کشور دیگر نیز صدها شهروند خود را از چین خارج کردند. سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران اما میگوید با وجود غربالگری ویروس کرونا در مبادی کشور، هنوز تصمیمی برای محدودیت پروازهای چین گرفته نشده است. بنا به گزارش‌ها، با وجود اقدام‌های جدی چین از جمله قرنطینه سازی بیش از 50 میلیون نفر در ووهان و استان هوبی، تعداد کشته‌ها و مبتلایان به این ویروس رو به افزایش است. در 13مین جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران که شامگاه پنجشنبه در هتل پارسیان انقلاب تهران برگزار شد، حامد بهداد برنده تندیس بهترین بازیگر برای فیلم قصر شیرین، هنگام دریافت جایزش از کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه یاد کرد.
من در تمام عمرم از آبان امسال تا همین امروز روز، والله هیچ وقت اینقدر احساس نزدیکی و قرابت به مردمم و سرزمینم نداشتم. هرگز. مرور کنید ببینید آیا ما امیدی به آینده داریم؟ قلبی، روحی، عشقی از ما باقی مونده؟ کدوم سکوت؟ رفیق، کدوم سکوت طبیعه؟ سکوتی که تو رو به لکنت وادار کردن.
همایون غنی‌زاده برنده بهترین خلاقیت و استعداد درخشان در کارگردانی فیلم مسخره باز نیز جایزه‌اش را به پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه و خانواده‌اش تقدیم کرد.
من جایزه امشب رو یا هدیه امشب رو تقدیم می‌کنم به روح کشته راه وطن پویا بختیاری و خانواده محترمش.
نوید محمدزاده برنده تندیس خلاقیت در بازیگری برای نقش‌آفرین در فیلم‌های سرخپوست و متری 6.5 جایزه‌اش را به خانواده‌های تقدیم کرد که عزیزانشان را در سرنگونی هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین توسط موشک‌های سپاه پاسداران از دست دادند. اما پارلمان اروپا روز چهارشنبه 9 بهمن توافق خروج از اتحادیه اروپا را تصویب کرد و به این ترتیب بریتانیا پس از 47 سال امشب 31 ژانویه رأس ساعت 11 شب اتحادیه اروپا را ترک می‌کند. به گزارش رویترز همزمان رهبران سه نهاد اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای به بریتانیا هشدار دادند تا زمانی که در مورد محیط زیست، نیروی کار، مالیات و کمک‌های دولتی استانداردهای اتحادیه اروپا را رعایت نکند، نمی‌تواند به بالاترین کیفیت بازار واحد دسترسی داشته باشد و بدون عضویت نمی‌تواند مزایای عضویت خود را حفظ کند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با شهران تبری، عضو حزب کارگر بریتانیا و عضو پیشین شورای شهر در لندن، و از او خواستم ابتدا در نگاهی کلی از آنچه در این سه سال گذشت بگوید.
تداوم این موضوع باعث خستگی مردم شد، و نه تنها مردم که بیزنس، تمامی کسایی که میخواستن سرمایه گذاری بکنن، کار بکنن، نمیدونستن تکلیفشون چی هستش، و این بلا تکلیفی بیشترین صدمه رو به اقتصاد میزنه، به مردم میزنه. برای همین بود که مردم آخر سر گفتن دیگه هرچه باد باد بذار بریم برای برکسیت، و آقای بوریس جانسون رو انتخاب کردن و دیگه همه چی ساکت شد. ساکت شد تا همین امروز که باز هم بسیار سکوت سنگینی هستش تا ساعت 11 شب. این رو میتونم به طور خلاصه بگم که از فضای اینجا هستش.
خانم تبری، از امشب ساعت 11 بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج میشه به طور رسمی. حالا عملا چه اتفاقی میفته؟ چه تشریفات سیاسی خواهد داشت و قدمهای بعدی چیه؟
ببینید، این شروع پایان بیرون آمدن بریتانیا از اتحادیه اروپا است. هنوز 11 ماه دیگه بریتانیا باید با اتحادیه اروپا مذاکره کنه برای اینکه یک معامله بتونه، یک به اصطلاح قراردادی بتونه ببنده که بر مبنای این قرارداد 47 سال تمام بیزنس بریتانیا با اروپا همخوانی داشته، قوانین اروپا حاکم بوده در مورد بیزنس. اینها خیلی خیلی دشواره که سریع بتونن همه چیز رو تغییر بدن، و آقای جانسون کار بسیار بسیار سختی جلوی روش داره. استنباط من این هستش که برای اینکه اقتصاد صدمه نبینه، و این برای اون خیلی مهم هست، آقای جانسون یک مقداری به اروپا نزدیک خواهد شد.
آقای جانسون چه بحران‌هایی در پیش روش داره با این اوصاف؟
ببینید، آقای جانسون 80 نماینده اکثریت داره. این اکثریت خیلی خیلی قاطعی هستش. برابر این خیلی کارها رو میتونه با تصمیم خودش و گروه خودش انجام بده. و حزبش، اولا اپوزیسیون که نمیتونه کاری بکنه برای اینکه اصلا بازویی نداره برای کاری. در ثانی حزب خودش هم کسانی رو انتخاب کرده که خیلی باهاش سر این مسئله مخالفت نکنند. ولی به هر حال ممکنه سر بخش این قراردادی که قرار انجام بشه اختلافایی پیش بیاد، ولی با این حال من فکر میکنم اون موفق میشه. خاص اون این هستش که اون حوزه هایی رو که از حزب کارگر تونسته بگیره و حوزه های به اصطلاح مردم بی بضاعت هستش، میخواد در شمال بریتانیا هم هستن، میخواد اونها رو راضی نگه داره که 5-4 سال دیگه وقتی انتخابات میشه باز بهش رأی بدن. البته یک همچین اکثریت قاطعی نمیتونه به دست بیاره، ولی اگر موفق بشه میتونه 12 سال سر کار بمونه. یک دلیلش همینه که حزب کارگر ضعیف هستش. ولی اون چی که باید به دست بیاره این است که اون کسانی رو که بهش رأی دادن رو، به خصوص در شمال بریتانیا، بهشون بیشتر تطمیع کنه، بهشون نشون بده که برای اونها کار میکنه. همین الان مثلا که راهن سریعی رو که خیلی مورد بحثه و خیلی خیلی قیمت گرونی براش باید خرج بکنن رو تصمیم گرفته که بره جلو، و علیرغم اینکه اختلافهای زیادی در موردش هست انجام بده، برای اینکه شمال بریتانیا رو به هم وصل میکنه و اقتصاد رو در شمال شکوفا میکنه. این وعده‌ایه که مردم داده. این وعده ها رو اگه نتونه عمل بکنه نمیمونه سر کار.
الان بر اساس آنچه که در بریتانیا اتفاق داره میفته، امشب ساعت 11 شب و از اتحادیه اروپا خارج میشه، بازارهای مالی چه واکنشی خواهند داشت؟ تا اینجا که واکنش ها پیش از این منفی بوده و شاهد بخشی از رکود بورس بوده.
همین امروز شنیدیم که قیمت پوند بالا رفته، ولی من فکر میکنم که بازار بیش از هر چیز احتیاج به ثبات داره، و بیرون اومدن از اتحادیه اروپا به اصطلاح این پیام رو میده به بازار که ما داریم میریم به سمت یک ثبات. البته این ثبات هنوز برقرار نشده، ولی خب تا یک سال دیگه بریتانیا در اتحادیه اروپا هست. در نتیجه مردم فعلا تا 11 ماه دیگه میدونن چه کار باید بکنن، و رفته رفته مسائل روشن‌تر میشه. به نظر من پیش‌بینی‌های زیادی بوده که اقتصاد صدمه می‌بینه و احتمال داره در بعضی جاها خیلی صدمه ببینه، ولی در بعضی جاهای دیگه پیشرفت می‌کنه.
خانم تبری، بریتانیا از امشب به بعد چقدر به آمریکا نزدیک‌تر از گذشته خواهد شد؟
با آمریکا اختلافایی پیدا کرده. همه فکر میکردن که الان که از اروپا در بیاد بریتانیا دیگه هر چی آمریکا بگه قبول میکنه. الان در 4 مورد خاص با آمریکا اختلاف داره. دیروز آقای پومپیو اومده اینجا با هم یه کنفرانس خبری مشترک داشتن، صحبت کردن و اگرچه همش گفتن که خب روابط ویژه بر سر جای خودش هست، ولی بیشتر از همه تاکید کردن که خب بریتانیا باید منافع ملی خودش رو دنبال بکنه و مثلا در مورد هواوی، خط 5G هواوی که بریتانیا داره قرار داده به اونها میده، آمریکا خیلی مخالف این موضوع است، ولی بریتانیا داره اونها رو قانع میکنه که این باعث به خطر انداختن امنیت ما نخواهد شد.
شهران تبری بود، عضو حزب کارگر بریتانیا و عضو پیشین شورای شهر در لندن. همونطوری که گفتیم بریتانیا پس از 47 سال امشب 31 ژانویه رأس ساعت 11 شب اتحادیه اروپا رو ترک میکنه و همزمان رهبران 3 نهاد اتحادیه اروپا هم در این مورد هشدار دادند که بریتانیا نمیتونه بدون عضویت از مزایای عضویت از این به بعد بهره مند بشه. اما در ادامه برنامه ملاقات رو میشنویم، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. مادری داغدار، مادری که از 10 سال پیش پیگیر یافتن عامل و عامر قتل فرزندش بوده، پیگیری هایی که بی نتیجه ماندند. او همکنون زندانی است. جرمش تکرار یک پرسش ساده که چه کسی فرزندش رو کشته است. شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی است، جوان 26 ساله‌ای که روز 6 دی ماه سال 88 به خیابان رفت تا به نتیجه انتخابات بحث برانگیز آن سال اعتراض کند، تا از رأی خود دفاع کند، اما کشته شد با گلوله مأمورانی که پیشانی او را هدف گرفتند. شهناز اکملی از همان روز نخست به دادخواهی از خون فرزندش به پا خواست، اما دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی حتی به او اجازه نداد فرزندش را در تهران دفن کند و او به ناچار پیکر مصطفایش را در روستایی در شهریار به خاک سپرد. در حالی که از همان روز تا امروز با وجود فشارها از سوی نهادهای امنیتی همواره به کشته شدن فرزندش اعتراض کرده و این اعتراض را بارها در مصاحبه با رسانه ها و در شبکه های اجتماعی گفته و نوشته است. شهناز اکملی زمستان سال 95 بازداشت و پس از 3 هفته بازداشت و بازجویی در بند 209 زندان اوین با وثیقه آزاد شد، اما در پی این بازداشت پرونده‌ای برای او تشکیل شد و به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد به ریاست قاضی ماشالله احمدزاده، که فعالیت‌های این مادر داغدار را مصداق تبلیغ علیه نظام دانست و برای او حکم 1 سال زندان، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مجازی صادر کرد، حکمی که در دادگاه تجدید نظر استان تهران هم تایید شد. شهناز اکملی در این 10 سالی که از کشته شدن فرزندش مصطفی می‌گذرد، همواره تلاش کرده مرهمی باشد بر زخم خانواده کشته شدگان آن سالهای دور و این سالهای نزدیک، از اعتراضهای 88 تا اعتراضهای 98. تلاش کرده تا حامی خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی باشد که روزها و شبهای خود را در دلتنگی می گذرانند و حالا خودش زندانیست. شهناز اکملی، این مادر داغ دیده، روز 25 دی ماه روانه زندان اوین شد تا 1 سال آینده را در این زندان سپری کند، تا سهمش از خانواده تنها قاب عکسی از فرزند کشته شدهش مصطفی باشد و دیدارهای هفتگی با همسر و فرزند دیگرش مریم که هر روز چشم انتظار آزادی او هستند.
برنامه ملاقات رو میشنیدید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرها و گزارش‌ها رو همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. برمیگردیم با خلاصه خبرها. تا 15 دقیقه دیگر باز هم با شما خواهیم بود.